ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 400 نفر در یک روز رسید. محمد جواد ظریف گزارش‌ها درباره مبادله زندانیان با آمریکا را رد کرد. ایران میگوید در پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراین با کانادا همکاری نمی‌کند. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران را 415 نفر اعلام کرد. تا کنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 400 نفر در روز نرسیده بود و رقم اعلام شده در روز چهارشنبه رکورد تازه‌ای در این زمینه محسوب می شود. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر هم به تعداد مبتلایان افزوده شده است.
از دیروز تا کنون تعداد 6824 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2490 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5012 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در مراکز درمانی کشور بستری هستند.
شمار قربانیان تا کنون به حدود 34000 نفر و مبتلایان هم نزدیک به 600000 نفر است که بار دیگر ایران را در زمره کشورهای پرخطر جهان قرار می‌دهد. چندین نهاد داخلی و بین‌المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا تعداد مرگ و میر و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی می‌دانند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره مبادله دو زندانی آمریکایی در ایران با ایرانیان زندانی در آمریکا را رد کرد. آقای ظریف به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته است ایران پیش از این پیشنهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را مطرح کرده است. به گفته وی ایران در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شهروندان زندانی دارد و آماده مبادله آنهاست. پیش از این او گفته بود دولت نمیتواند در آزادی زندانیان دو تابعیتی دخالتی کند و این کار بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. محسن بهاروند معاون حقوق وزارت امور خارجه ایران و مسئول هیئت ایرانی در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی میگوید با دولت کانادا همکاری و مذاکره نمی کند. آقای بهاروند دولت کانادا را به یک جانبه گرایی و عدم رعایت قوانین بین المللی متهم کرده است. کانادا یکی از 5 کشوری است که شهروندانش در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند. آقای بهاروند در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایرنا گفته است که اوکراین در مورد خسارت هواپیما مطالباتی دارد که به گفته او در رویه‌های بین‌المللی وجود ندارد. وی همچنین گفته است ایران آمادگی مذاکره درباره پرداخت خسارت به بازماندگان را دارد ولی اوکراین هنوز آماده نیست. تعداد کسانی که رأی خود را در انتخابات سراسری آمریکا به صندوق‌های رأی انداختند به 70 میلیون نفر رسید. انتخابات آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده 35 کرسی مجلس سنا و 435 کرسی مجلس نمایندگان روز 13 آبان برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین انتخاباتی ایالات متحده، شهروندان آن کشور می‌توانند پیش از روز رأی‌گیری از طریق پست یا به صورت حضوری رأی خود را در صندوق بیاندازند. در انتخابات امسال بیش از 230 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و بر اساس پیش‌بینی‌ها بیش از 150 میلیون نفر در رأی‌گیری‌ها شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ در صورت پیروزی بر رقیبش جو بایدن یک دوره دیگر در کاخ سفید میماند. همکنون اکثریت مجلس نمایندگان را دموکرات‌ها و اکثریت مجلس سنا را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند. اعلام نتایج نهایی انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ممکن است چند هفته به طول بیانجامد. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران به انگیزه 7 آبان ماه در یک پیام ویدیویی روز بزرگداشت کوروش بزرگ را به مردم ایران شاد باش گفته است. الیوت آبرامز همچنین با برشمردن عملکرد جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر یادآور شده که حکومت مذکور با دستاوردهای کوروش بزرگ در تناقض است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام پس از معرفی خود میگوید به نمایندگی از ایالات متحده میخواهد برای ایرانیان در سراسر جهان روز کوروش بزرگ خوشی آرزو کند. On behalf of the United States, I want to wish Iranians around the world a happy Cyrus the Great Day. الیوت آبرامز اشاره می‌کند کوروش میراث ماندگار بردباری دینی و حقوق بشر را از خود بر جای گذاشت که برای بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا از جمله توماس جفرسون، از نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و اساسنامه ویرجینیا برای آزادی ادیان الهام بخش بود. Cyrus left an enduring legacy of religious tolerance and human rights that inspired many of our presidents, including Thomas Jefferson, the author of the Declaration of Independence and the Virginia Statute of Religious Freedom. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام میگوید که همچنان به ارج‌گذاری کوروش در آمریکا ادامه میدهند و اشاره دارد که به تازگی شهر لس آنجلس با الهام از استوانه کوروش یک تندیس آزادی همانندش ساخت و ده ها هزار ایرانی آمریکایی برای جشن رونماییش بیرون آمدند. We continue to honor Cyrus in America. Recently the city of Los Angeles was inspired by the Cyrus cylinder and built a freedom sculpture in its likeness. Tens of thousands of Iranian Americans came out to celebrate its unveiling. وی سپس خاطر نشان می کند رژیم نمی خواهد مردم ایران روز کوروش را جشن بگیرند و به ایرانیان اجازه نمی دهد که امروز در آرامگاهش گرد آیند. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران می پرسد چرا؟ و در پاسخ جمهوری اسلامی را نمایانگر تناقض با میراث کوروش می‌خواند. Because the Islamic Republic represents the antithesis of Cyrus's legacy. The Ayatollahs persecute Baha'is and other religious minorities. الیوت آبرامز با تصریح اینکه آیت الله ها، بهائیان و اقلیت های مذهبی دیگر را آزار، یهود ستیزی را ترویج می‌دهند و وکلای حقوق بشر را به زندان می‌اندازند، اشاره می‌کند که رژیم کشتیگیر قهرمان نوید افکاری را شکنجه و اعدام کرد تا معترضان را بترساند و یادآوری می‌کند که سال گذشته صدها ایرانی بیگناه را به ضرب گلوله در خیابان‌ها کشت. And last year it shot hundreds of innocent Iranians dead in the streets. This regime doesn't want Iranians to remember the wisdom and tolerance of Cyrus. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پیامش به انگیزه روز گرامی داشته کوروش بزرگ تأکید می‌کند این رژیم نمی‌خواهد ایرانیان خرد و بردباری کوروش را یاد دارند، چون به گفته وی چون این که می‌کنند مردم به یاد می‌آورند این رژیم فقط چقدر به ملت بزرگشان آسیب رسانده است. Because as they do, the people are reminded just how much this regime has harmed their great nation. One day Iranians will be free again. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پایان این پیام می‌گوید روزی ایرانیان دوباره آزاد خواهند بود و می‌افزاید به آن روز در پیش می‌نگرند تا روز کوروش بزرگ را آن زمان با ایرانیان همه با هم جشن بگیرند. And we look forward to celebrating Cyrus the Great Day together with you then.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور درباره پیام آمریکا به مردم ایران به انگیزه ی روز کوروش بزرگ. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من آرزوم این است که پرپر شدن جمهوری اسلامی ایران را که فرا می رسد شخص خامنه‌ای زنده باشد و تماشا کند که چجوری امام و سران جمهوری اسلامی ایران پرپر می شوند. یادش بیاد که ملت ایران را چجوری پرپر کردن همین امام و سران. روزی فرا می رسد که خود شخص خامنه‌ای حاضر باشد و تماشا کند که امام و سران را چجوری پرپر می کنند همین خانواده هایی که فرزندانشان پرپر شدن توسط همین جمهوری اسلامی ایران.
اگر این رژیم نمیگذاره که عکس یا مجسمه شجریان جای نصب بشه، ما ملت هم دیگه نمیگذاریم این عکسای مثل قاسم سلیمانی تروریسم و یا مثلا این آخوندهای نکرنکور رو این بنراشو تو خیابونا نصب کنید که حال آدم به هم میزنه. اینا رو میسوزونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آزادی مذهب منتشر کرده، حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین همه انسان‌ها دانسته و بر تعهد آمریکا نسبت به دفاع از این حق تأکید کرده است. در این بیانیه حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی به عنوان مهمترین ناقضان آزادی مذهب در جهان معرفی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
27 اکتبر در تقویم دولت آمریکا به عنوان روز جهانی آزادی مذهب نامگذاری شده. از 22 سال پیش در کشوری که آزادی دین و عقیده یکی از اصول پذیرفته شده است و محترم شمرده می شود. وزارت خارجه آمریکا امسال هم به این مناسبت بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته است که هر فردی در هر جای جهان باید بتواند صرف نظر از عقیده و مذهبش آزادانه زندگی کند و از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. حق آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی بشر است و آنطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده، یکی از اولویت‌های این کشور در سیاست خارجیش به حساب می‌آید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی که به همین مناسبت نوشته، بار دیگر بر تعهد ایالات متحده نسبت به دفاع از حق آزادی مذهب تأکید کرده است. با این حال همچنان هستند دولت‌هایی که حق آزادی مذهب از اساسی‌ترین حقوق بشر را نقض می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران، چین و کره شمالی سه کشوری‌اند که این حق را نادیده می‌گیرند و برای سرکوب عقاید مختلف از اقدامات قهری استفاده می‌کنند. در ایران برخورد با پیروان ادیان دیگر به جز اسلام قدمتی 14 دهه‌ای دارد و از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد. در روزها و سالهایی که شماری از بهائیان بازداشت، زندانی یا اعدام شدند. طبق قانون اساسی ایران، آیین بهایی از ادیان رسمی و پذیرفته شده نیست. اما ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. میثاقی که در مواد 2 و 18 آن این حق به رسمیت شناخته شده و ایران هم از سال 1354 عضو آن است. اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که بازداشت و زندانی می شوند و از کار و تحصیل محروم. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند. افرادی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. با این حال طی سالهای اخیر ده‌ها مسیحی و نوکیش مسیحی در ایران بازداشت و با احکام زندان مواجه شدند. به اتهامهای امنیتی که صرفاً مرتبط با فعالیت‌های دینی آنان یا حضورشان در کلیساهای خانگی بوده است. یا حتی پیروان اهل تسنن که به گفته مدافعان حقوق بشر در ایران مورد تبعیض واقع می شوند و در مواردی با ممنوعیت یا محدودیت برگزاری مراسمشان مواجهند. سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته همواره از آن انتقاد شده. از جمله در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، قطعنامه‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را مغرضانه، سیاسی و بی‌اعتبار می‌دانند.
بله، با این گزارش مهتاب وحیدی ایراد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.